بله.
فلان داره ممنوع خروج میتونه بکنه. چرا اینا رو بهش دادن؟ چون باید بتونه کارش رو انجام بده. حالا ما بیام یه کار مهمی رو بیام بندازیم گردن شهرداری، اصلا از اون کارهای عجیب غریب کمیسیون تلفیق بوده که امیدوارم تو صحنه موضوع برطرف بشه
ان شاء الله. آقای دکتر یعزیزاده، حالا اگر توضیحاتی رو فرمودید، حالا اگر بخوایم یه مقدار شفاف‌تر و سریع‌تر صحبت بکنیم، اگر این سامانه‌ای که حالا امروز هم ازش رونمایی شده واقعا اون کارکردهای لازم مورد انتظار رو داشته باشه، چقدر میتونه تأثیر گذار باشه؟ اون مدلی که شما از کانادا گفتید آیا تو این سامانه واقعا دیده شده؟ یعنی
اصلا این سامانه میتونه پشتوانه این مدل قرار بگیره؟
درست.
نحوه اجراش قطعا باید بریم تجربه ای که تو کشورها استفاده بکنیم. یعنی ما نباید بریم دوباره، ما تو دو ماه باید فرصت بدیم آقای ابتدای سال از اول فروردین تا 30 اردیبهشت تمام کسایی که مالک هستن بیان بگن آقا املاکشون کدوماست،
بله،
و با چه چیز دارن استفاده میکنن. ما اون سامانه باید پشتوانه این باشه. چرا؟ چون وقتی میگیم به آقا بلافاصله اعلام میکنیم که بعد از دو ماه حکی ابراز نکرد ما اونو خالی تلقی میکنیم و مالیات واسش اخذ خواهیم کرد، از اون سامانه استفاده میکنیم که بانک اطلاعات کل کشوره.
درسته.
آقای
دکتر، الان راجع به موضوع مالیات بر خانه‌های خالی که صحبت میکنیم، غیر از این سامانه، از نگاه جناب عالی به عنوان یک فرد با تجربه و متخصص در این حوزه، آیا باید ابزارها یا الزامات دیگری را برای موفقیت در این طرح به کار گرفت؟
ببین، ما حالا از دید اطلاعاتی، خب اطلاعات سازمان ثبت اسناد بسیار مهم است، اما از دید اجرایی من خودم اعتقاد دارم اشتباهی که تو این قانون هست اینه که ما مالیات ملک خالی رو معادل مالیات ملک اجاره داده شده داریم تلقی میکنیم. این اشتباهه.
بله.
مالیات مسکونی خالی مالیات جریمه ایست.
درسته.
باید به مراتب بیشتر از مالیات اجاره باشد.
دقیقا همینطوره.
کار بکنه. یعنی باید هزینه من مالک در نگهداری ملکم به صورت خالی تا حد ممکن افزایش پیدا کنه که من این هزینه رو سعی کنم ازش فرار کنم و در حقیقت ملکم رو وارد بازار بکنم. معادل مالیات اجاره گرفتن به نظر من این اشتباه است و باید این قطعا بالاتر از اون تعیین بشه.
بله. اینها باید در رهگذر همین تصویرش در مجلس مورد توجه قرار بگیره آقای دکتر، یا نه باید در پیشنهادهای دولت باشه؟
این باید در پیشنهاد دولت باشه.
بله.
که الان تو پیشنهادی که برای دولت رفته همون معادل همون قبلی تلقی شده.
درسته.
به نظرم اشتباهه و باید در حقیقت، چون مالیات جریمه ایست. ببینید، مالیات جریمه ای برای هدایت فعالیت اقتصادی است. شما میخواین بالای 1000 میلیارد تومان، یعنی بالای 2.5 برابر بودجه کل کشور، سرمایه راکت مونده رو فعال کنید.
بله.
نیاز به یک قدرت و یک فورس و یک فشار خاص جریمه ای دارد. با اون همون دید که به مالیات اجاره نگاه میکنی به این نگاه کنی.
بله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون آقای دکتر یعزیزاده عزیز.
سلامت
باشید. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
خداحافظتون باشه. خدا. از آن شنونده نگاهی داشتیم به تأثیر رونمایی از سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر دریافت مالیات از خانه‌های خالی که آقای دکتر یعزیزاده عضو شورای راهبردی امور مالیاتی کشور پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. معاون محرومیت زدایی قرارگاه منطقه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق کشور گفت 580 سری جهیزیه اهدایی رهبر معظم انقلاب اسلامی بین زوجهای جوان سیستان و بلوچستان توزیع شد. شهرام اسکندری افزود 1000 سری اقلام منزل بین کپرنشینان و سیلزدگان جنوب استان سیستان و بلوچستان هم توزیع شد. وی افزود تا کنون مجموعه قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرق و سپاه سلمان سیستان و بلوچستان 4891 سری جهیزیه در سطح این استان توزیع کرده است. خب از آن شنونده همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه هستیم، در حالی که ساعت 19:36 دقیقه است.
سیاست بدون خط خوردگی.
انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی کم کم به روزهای اوج تبلیغات و اخذ رأی و به زمان سرنوشت‌ساز برای نامزدها و گروه‌های سیاسی نزدیک می‌شود و در این میان بررسی و واکاوی نقش احزاب در خصوص هدایت بخشی آراء مردم به سوی نامزدهای انتخاباتی مورد نظرشون نیازمند بررسی‌های دقیق و کارشناسانه است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر حسین کنانی مقدم از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت مجری محترم جناب عسکری، همکارانشون و همچنین شنوندگان خوب برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
متشکرم، ممنون از محبت حضرت عالی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. آقای دکتر کنانی مقدم عزیز، بفرمایید که گروه های سیاسی و احزاب چه نقشی میتونن ایفا بکنن در جهت‌دهی و افکار عمومی برای انتخابات، به ویژه به حال شایسته گزینی که برای شکل‌گیری یک مجلس قوی و کارآمد خیلی مهم.
خب همونطور که جناب عالی هم اشاره کردین، احزاب و گروه‌های سیاسی یکی از کارکردهای مهمشون در ساختار مردم سالاری دینی این هست که بتونن یک پل ارتباطی قوی بین مردم و حاکمیت باشن برای انتقال مطالبات مردم و همچنین تهیه برنامه‌هایی در رابطه با ساختارهای سیاسی و مشارکت مردم در انتخابات‌ها و از جمله بحثی که بسیار مهم الان هستش این که بتونن با برنامه‌هایی که در اتاق فکرهای خودشون می‌نویسن برای حل مشکلات کشور راهکار ارائه کنن، هم در بخش قانونگذاری هم در بخش اجرایی کشور. و عملا احزاب باید بر اساس همین تکلیفی که بر عهده دارن که سعی بکنن فضای کشور رو یک فضای رقابتی، فضای سالم در بحث رقابت‌ها و معرفی نامزدهایی که میتونن نمایندگان یک ملت باشن و تشکیل یک مجلس قوی، همونطور که امروزم مقام معظم رهبری در بیانات خودشون فرمودن، یکی از مؤلفه‌های قدرت در بحث صحنه‌های داخلی و بین‌المللی داشتن یک مجلس قوی است که پشتوانه‌اش مشارکت حداکثری مردم و حضور نمایندگانی با شاخص‌هایی که ایشون بهش پرداختن.
بله آقای دکتر کنانی مقدم، در کشور ما به حالی موضوعی که حتی به حال کنشگران با تجربه سیاسی هم راجع بهش صحبت میکنند و تأکید داره این هستش که آنگونه که باید فعالیت‌های حزبی در کشور ما شکل نگرفته و بر ترتیب احزاب ما بیشتر شاید در فواصل انتخابات یه مقدار فعالیت‌هاشون زیاد میشه و کمتر در فواصل غیر انتخاباتی ما شاهد به حال موضع گیری و فعالیت و حضور فعال گروه های سیاسی و احزاب در کشور هستیم و به همین اعتبار شاید هم خیلی مردم ما موقعی که راجع به حزب صحبت میکنیم با توجه به یک طرز تلقی منفی هم اگر بشه اسمش رو گذاشت راجع به حزب وجود داره، چون ما تا راجع به حزب که صحبت میکنیم یک مقدار گارد میگیرن یا موضع منفی میگیرن. مثلا یه فردی میخواد بره یه جای استخدام بشه، یه جای اولین فرمی که باید پر میکنه یکی از بنداش اینه که من به هیچ حزب و گروه سیاسی وابستگی ندارم. یعنی یه جوری ما کارکردهای حزبی رو در ذهن مردم جا انداختیم که انگار یک وصله بدی هست اگر کسی مثلا بره در یک کار حزبی شرکت بکنه. با این پیشینه و این سابقه‌ای که وجود داره، آقای دکتر، من به نظرم اگر ما انتظاری داشته باشیم که احزاب بخوان خیلی نقش مؤثری ایفا بکنن در معرفی نامزدها یا اساسا خودشون رو معرفی بکنن و مانیفست خودشون، برنامه خودشون، خیلی مردم اون توجهی که باید داشته باشند رو اون توجه رو اعمال نمی کنند. نمیدونم چقدر شما با این نظر بنده موافقید.
ببینید اگر بخوایم آسیب شناسی کنیم احزاب در کشور ما، باید یه مقدار بپردازیم هم به قوانینی که در کشور ما تصویب میشه در خصوص بحث احزاب، چه قانون انتخابات، چه قانون خود احزاب، چه قانون جرم سیاسی. به نظر میاد که اینا باید یه بازنگری جدی در این خصوص بشه، به طوری که اون بخش تشویقی تحزب بیشتر مورد توجه قرار بگیره تا ایجاد موانع و یا ایجاد قوانین پیچیده برای شکل‌گیری احزاب و همچنین بالا بردن هزینه کار سیاسی. خب یه نفر که وارد کار سیاسی میشه خودش رو مقید میکنه به یک حزب و تشکیلات و تبعیت از اون مرامنامه و اساسنامه، به هر حال محدودیتایی رو برای خودش ایجاد میکنه و ممکنه همین مواردی که جناب آقای فرمودین حتی به خاطر وابستگی به یک حزب در یک استخدام اون رو در گزینش رد کنن.
بله.
اما اگر ما کاری بکنیم که مسئولین کشور ما، هم قانونگذار، هم مجری، هم قوای قضاییه، به احزاب به عنوان یار انقلاب نگاه کنن، نه بار انقلاب. چون بعضی فکر میکنن احزاب یه باری هن به دوش نظام و اینکه قانون اساسی تحزب رو بهش رسمیت داده، چندان اونها به رسمیت نمیشناسن.
درست.
و اینها رو مزاحم میدونن، در حالی که اگر ما اراده سیاسی کشور رو و تصمیم سازی کشور رو به احزاب بسپریم، همین احزاب میتونن در مواقع بحرانی و خطر سپر دفاعی نظام باشن، همین که میتونن مطالبات مردم رو با برنامه و ایجاد یک فرایند مسالمت‌آمیز منتقل کنن به نظام و مطالبات مردم رو از اونا بخوان، و هم که در اجرای قوانین و مقررات کشور احزاب میتونن پیشتاز باشن از این جهت که هواداران اونها بهشون توجه میکنن و موضع‌گیری اونها رو مورد قبول قرار میدن. در بحث انتخابات هم که خب ما میدونیم اگر احزاب در انتخابات وارد عرصه رقابت میشن، ما خودمون در احزاب میگیم بهار احزاب انتخاباته.
بله.
اما متاسفانه روند کار به سمتی میره که ما میبینیم کسایی که اصلا کار حزبی نکردن، نه اساسنامه دارن، نه مرامنامه دارن، نه مجوز حزبی دارن.
بله.
و نه در ساختار سیاسی کشور به رسمیت شناخته شدن، نزدیک انتخابات که میشه لیستای خلق و سایه بیرون میاد و فضای انتخابات کشور رو به لحاظ هزینه‌های بسیاری که خرج میکنن در دست میگیرن و عملا احزاب به یه گوشه رانده میشن و نمیتونن اونجور که شاید و باید در عرصه سیاسی و خصوصا انتخابات ظهور و بروز داشته باشن. به نظر میاد هم قوانین ما الان باید نیاز به اصلاح داره، هم نگرش مسئولین ما به احزاب باید تغییر کنه. اینکه یه رئیس جمهوری یا یک نماینده مجلسی وقتی بر مسند می نشینه میگه من وابستگی به هیچ حزبی ندارم و اینو ننگ میذاره برای خودش.
بله.
و این رو یک نوع برچسب ناچسم تلقی میکنه، خب این عملا جایگاه احزاب رو تضعیف میکنه و متاسفانه وقت انتخابات که میشه لابی های این افراد دنبال احزاب و گروه هستن که برای اونا فعالیت کنن برای رسیدن به قدرت.
دقیقا همینطور. ممنونم از شما جناب
دکتر مقدم عزیز،
شبتون بخیر باشه.
التماس دعا داریم.
خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به نقش احزاب در جهت‌دهی به آرای مردم در انتخابات. آقای دکتر حسینی کنعانی مقدم از فعالان سیاسی پاسخگوی پرسش‌های بود. خب عزیزان شنونده، مجدداً پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام میکنم. خیلی خوشحال میشیم اگر با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات سازنده خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه بدون خط‌خوردگی با ما مطرح بفرمایید. 301035 سامانه پیامکی ماست و پل ارتباطی بعدی ما با شما سامانه 162 رسانه ملی است. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید حتی سوژه های مورد نظر خودتون رو که قابلیت تبدیل به یک گفتگو رو در برنامه ما داشته باشن به ما معرفی و پیشنهاد بکنید. حتما در قالب های گفتگویی به اونها خواهیم پرداخت و پرسش ها و اپامایی که شما در این رهگذر دارید در قالب سوژه های مطرح شده حتما اونها رو با کارشناسان و مقامات مسئول مورد بررسی و واکاوی قرار میدیم. میتونید از طریق سایت ایران صدا هم اپلیکیشن رادیو رو روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید و از این طریق به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی دسترسی داشته باشید، از جمله رادیو گفتگو و برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو رو در هر زمان و مکانی به طور 24 ساعته از این طریق دریافت بکنید و شنونده باشید. خب عزیزان شنونده شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:48 است. دعوت میکنم که بخش دیگری از خبرهای برنامه امشب بدون خط‌خوردگی رو شنونده باشید. وزیر راه و شهرسازی از آغاز مرحله دوم طرح اقدام ملی مسکن بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند خبر داد. محمد اسلامی در همایش طرح اقدام ملی مسکن گفت خانه‌دار شدن مردم وظیفه دولت است و دولت باید زمینه مسکن‌دار شدن مردم را فراهم کند. وی افزود جریان تولید مسکن باید پایدار شود، اگرچه دولت‌ها عوض می‌شوند و برچسب‌ها تغییر می‌کنند، اما اصل خدمتگذاری برای مردم است و ما برای خدمت به مردم اینجا هستیم و باید ذهنیت همگرایی ایجاد کنیم. وی در ادامه تصریح کرد برخی به بهانه‌های مختلف کار را به عقب می‌اندازند که باید این رویه تغییر کند. وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت تکمیل 550 هزار واحد مسکن مهر را هم در دستور کار داریم. اینجا تهران، جام جم، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
نشست شش روزه گروه ویژه اقدام مالی یا FATF از 27 اسفند تا 2 اسفند با حضور بیش از 800 نماینده از کشورهای مختلف در پاریس در حال برگزاری است. در این نشست مسائل مهم مالی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. این در حالی است که پس از گذشت بیش از یک سال هنوز اعلام نظری در این خصوص صورت نگرفته و در همین رابطه عوامل داخلی و خارجی سعی می‌کنند نپیوستن ایران به FATF را زمینه‌ساز بحران‌های مالی برای آینده ایران تعریف کنند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر یاسر برخورداری از کارشناسان مسائل سیاسی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب برخورداری سلام بر شما، شب بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر، آیا واقعاً نپیوستن ایران به FATF برای اقتصاد ایران به ویژه مبادلات پولی و بانکی مردم ایجاد مشکل میکنه؟
ببینید، یه نکته رو اول صحبت ها میخوام برای بینندگان، برای شنوندگان برنامه‌تون روشن بکنم. ما قرار نیست عضو FATF بشویم یا نشویم. در دنیا 36 کشور عضو FATF هستن و دو سازمان بین المللی که در نهایت میشه 38 عضوی که ما به عنوان شورای حکام FATF میشناسیم. بقیه کشورها در حال همکاری هستن با FATF. این که میگن فقط ایران و کره شمالی عضو FATF نیستن، این مطلب کاملا نادرسته. ما داریم با FATF همکاری میکنیم. از سال 2016 که رفتیم اکشن پلن و برنامه اقدام خودمون رو امضا کردیم و خدمتتون عرض کنم که یک توصیه نامه مبنی بر 40 برنامه به ما اعلام شده که حدود 37 موردش رو هم دولت ما به صورت کامل انجام داده. اما نکته‌ای که در فوریه 2020 نشستی که در پاریس هستش داره برگزار میشه، اونجا در مورد کشور ایران، پاکستان، البته بیشتر در مورد وضعیت پاکستان هست و بعد هم کشور ما، دارن بررسی میکنن که چه مقدار اون استانداردهایی که اعلام کردن رو ایران انجام داده. از فوریه 2019 خدمتتون عرض کنم که به صورت تمدیدگونه هی این مهلت رو در دو بازه‌های 4 ماهه تمدید کردن و خدمتتون عرض میکنم که پیشبینی ما این هستش که به هیچ عنوان اون چیزی که تحت عنوان بلک‌لیست داره در افکار عمومی مطرح میشه اتفاق نمیفته، چون اساساً اینم خوبه شنوندگان محترم بدونن که ما در FATF چیزی به نام بلک‌لیست نداریم. ما کشورهای غیر همکار با ریسک بالا داریم و برای خروج از این وضعیت در زمانی که شما تحت تحریم‌های ثانویه آمریکا هستین، به نظر ما که کار کارشناسی رو این پرونده به صورت کامل انجام شده، هیچ تبعاتی نخواهد داشت. شما ببینید رئیس بانک مرکزی به صورت خیلی صریح این رو اعلام کرد، امروز بود یا دیروز بود دقیقاً نمی‌دونم،
امروز
بله امروز به صراحت این رو اعلام کردن که بحث ارز ما مشکلی با FATF نخواهد داشت. ببینید چرا، سوال اساسی است چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی دارید در فشار تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دارید و دارید با اون راه میایید و زندگی میکنید، اساسا FATF فقط توصیه میکنه به کشورها که با کشوری که دارای ریسک بالا هست سرمایه گذاری نکنید، فقط توصیه میکنه، ضمانت اجرا یا خدمت مجازاتی رو نداره. اما تحریم های ثانویه آمریکا مجازات میکنه، جریمه میکنه و بنابراین شما در شرط تحریم وقتی که برید و کنوانسیون های CFT و پالرمو رو بپذیرید، در حقیقت دچار یک خود تحریمی شدید، خودتون اومدید و اون شیوه هایی که باهاش داشتید تحریم ها رو دور میزنید دارید اعلام رسمی میکنید. این نکته هستش که ما بسیار بهش توجه داشته باشیم. بله در شرایطی که ما تحریم نباشیم، یقینا همکاری ما با FATF یا عضویت ما در FATF بسیار به ما کمک خواهد کرد. و این نکته رو هم بگم، اگر ما عضو FATF بشیم، یعنی بریم جزء اون 38 کشوری که استانداردها رو بروز میکنن تصمیم میگیرن برای سایر کشورها، بسیار خوب خواهد بود برای منافع ما. اما این چیزی که الان داره اتفاق میفته این هستش که ما صرفا داریم کنوانسیون هایی رو میپذیریم که تبعاتش رو نمیتونیم الان اصلا پیش بینی بکنیم. و آقای عسکری عزیز، من عرض میکنم در تمام این مدتی که داره در مورد FATF بحث میشه، شما هیچ گونه مزیتی رو از کسانی که موافق پیوستن ما به این کنوانسیون ها و معاهدات هستن نشیدید. تنها چیزی که هست میگن که نمیتونن بگن که وضع بهتر میشه، میگن که بله اگر به اینها نپیوندیم وضعمون بدتر میشه. اما ما با صراحت و با یک اتقان کار کارشناسی عرض میکنیم که پیوستن ما به این کنوانسیون ها در این شرایط که ما تحت تحریم های ثانویه آمریکا هستیم، یقینا وضعیت اقتصادی و معیشت مردم رو تحت فشار قرار میده و اون رو تنزل خواهد داد.
بله آقای دکتر برخورداری، موضوع لیست سیاه هم زیاد مطرح میشه. امروز توی صحبت‌های آقای همتی هم بود که اگر حالا ایشون گفتن که اگر ایران تو لیست سیاه هم قرار بگیره، خیلی توی به حال مباحث مالی و معاملاتی ما تاثیرگذار نخواهد بود. راجع به این موضوع هم نکته‌ای دارید؟
بله ببینید حرفشون کاملا درست هست، چون عرض کردم که شما الان در تمام قدرتی که سیستم تحریم‌های بین‌المللی داشتن در علیه ایران داره انجام میشه. FATF صرفاً وقتی که شما برید عضو گروه کشورهای غیر همکار با ریسک بالا که متاسفانه در افکار عمومی ما ترجمه شده به نام بلک لیست، اصلا چنین چیزی تو FATF ما نداریم، ما به عنوان بلک لیست، اما دوستان میگن کشورها غیر همکار با ریسک بالا یعنی بلک لیست، اشکال نداره، حالا ما اینجوری با مردم حرف میزنیم. تنها توصیه میکنه در 4 مکانیزمی که به نام مکانیزم ایدیدی هست در شماره 19 اونجا توصیه میکنه که بله شما میخواهید با کشور ایران وارد سرمایه گذاری بشید، این ملاحظات در نظر بگیرید، ریسک بالا داره. خب ما اونجا عرض میکنیم که وقتی جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌های ثانوی امریکا هست که علاوه بر توصیه هم جریمه میکنه هم مجازات میکنه، دیگه توصیه خیلی نمیتونه بر وضع اقتصاد و وضعیت ارز و وضعیت تورم ما اثرگذار باشه. در نهایت ما بحث کارشناسیمون این هستش، میگیم که وقتی که شما تحت این تحریم ها هستید ارائه اطلاعاتتون تو این زمینه ها به کشورهایی که از جمله عربستان تازه پیوسته به این 36 کشور و به عنوان عضو ناظر بود، از جمله رژیم صهیونیستی و در رأس همه اینها ایالات متحده آمریکا که رسما با ما دشمنی داره، واقعا کاری مخالف با منافع ملی و اقتصاد و معیشت مردم خواهد بود.
بله، متشکرم از توضیحاتتون جناب برخورداری، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، شب شما بخیر.
خدا نگهدار. از آن شنونده نگاهی داشتیم به موضوع FATF و شمارش معکوس در رابطه با سرنوشت ایران در گروه ویژه اقدام مالی. آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان برنامه امشب بدون خط خوردگی رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما بزرگواران با رادیو گفتگو. دعوتتون میکنم در ادامه بشنوید برنامه ارغنون امشب رو، ویژگی 38مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. گر از سبوی عشق دهد یار جرعی، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
آشنایی ابی که